آزادی، زن زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی و پلیس ما اعتراض داریم.
از خون جوان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
یک اقدام کم سابقه دیگر از جمهوری اسلامی، تغییر مسیر هواپیما از دبی به کیش با هدف خارج کردن همسر و دختر علی دایی از آن. دخترک 12 ساله دیگری به ضرب گلوله ماموران امنیتی در اتومبیل خانوادگی در استان هرمزگان کشته شد. همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به دنبال ممانعت از خروج همسر و دختر علی دایی از کشور، خبرگزاری تسنیم دلیل این اقدام را همراهی همسر ستاره پیشین فوتبال ایران با اغتشاشات خواند. بشنویم بیش از اینها از همکارم هانا کاویانی.
میتونیم بگیم که تقریبا بی سابقه است اینکه یک هواپیمای مسافربری داره میره به سمت اینکه از مرزهای هوایی ایران خارج بشه و اونطوری که در وبسایت‌های راهگیری و دنبال کردن پرواز هواپیماها نگاه کردیم، این پرواز به یک باره برمیگرده به سمت جزیره کیش، فرود میاد اونجا و اونطوری که منابعی در فرودگاه کیش به ما گفتند مدت طولانی در کیش هواپیما نمونده و بعد به سمت دبی رفته. در کیش 2 مسافر از این هواپیما خارج میشن: مونا فرخ ظریف، همسر علی دایی، و نورا، یکی از فرزندان آقای دایی که مسافران این پرواز بودند. از این پرواز بیرون آورده شدن و پرواز ادامه پیدا کرده، اما آقای دایی خودش رفت با رسانه ها در داخل ایران صحبت کرد و توضیح داد که چه اتفاقی افتاده و او گفت که همسر و دخترش از فرودگاه امام خمینی تهران به گفته آقای دایی کاملا قانونی سوار هواپیما شدند به دبی برن، پرواز برگشت داشتند برای هفته آینده و صحبتی که مطرح شده بوده این بوده که اگر اینها ممنوع الخروج بودند یا اگر همسر آقای دایی ممنوع الخروج بوده، چگونه اصلا از فرودگاه امام خمینی پرواز انجام شده بوده برای او. صحبتی که مطرح هست اینه که به هر حال اگر که سفر خارجی شنونده این برنامه داشته باشه میدونه که در فرودگاه امام خمینی مراحل مختلفی وجود داره از تدابیر امنیتی. مقام های قضایی حالا میان صحبت میکنن، میگن که اقدام غیر قانونی، طوری که صحبت میکنن مشخص نیست که این اقدام غیر قانونی چگونه رخ داده در فرودگاهی که تدابیر امنیتی در اون وجود داشته. خانم مونا فرخ‌آذری چگونه تدابیری رو اندیشیده و سوار هواپیما شده؟ مورد اولی که یک منبع آگاه به مثلا خبرگزاری تسنیم گفته او با یک اقدام غیرقانونی ممنوع الخروجی خود رو رفع کرده. بعد دستگاه قضایی میاد میگه که اصلا ایشون ممنوع الخروج بوده، قرار بوده که اگه میخواد خارج بشه بیاد به ما اطلاع بده. خب به هر حال ایشون داشته از مرز قانونی کشور در فرودگاه سفر میکرده. بعد اون منبع آگاهی که با خبرگزاری تسنیم صحبت کرده میگه که با اطلاع متولیان امر قبل از خروج وی از کشور با حکم قضایی و مصوبه شورای امنیت کشور از سفر او به دبی ممانعت شد. این اونجایی است که هواپیما در آسمان مسیرش تغییر میکنه، به کیش میره، در کیش فرود میاد. به گفته آقای دایی همسر و فرزندش بازداشت نشدن، حتی اجازه داده شده بوده که دختر آقای دایی نورادایی سفر رو ادامه بده، اما دیگه زمانی این اجازه رو داده بودن که هواپیما درش بسته شده بود، داشته میرفته به سمت دبی. اون چیزی که خبرگزاری تسنیم مدعی میگه، مقصد نهایی همسر علی دایی آمریکا بوده، اما خود آقای دایی گفته که همسر و دخترش برای یک سفر چند روزه قرار بوده به دبی برن و برگردن و دوشنبه هفته آینده زمان پرواز برگشت اونا بوده. اون چیزی که ما میدونیم اینه که علی دایی در بیش از 3 ماه گذشته هم خودش هم همسرش بسیار به صورت عمومی و در فضای عمومی درباره اعتراضات صحبت میکردند. یکی از مشخصه های این همراهی با معترضان در 3 ماه گذشته از جمله پیوستن اونها به اون داستان اعتصاب 3 روزه بود که در پی اون خبری اومد که حتی جواهر فروشی این دو پلوم شده، از اجازه کار نداره. و حتی صحبت هایی در این مدت خود علی دایی مثلا در استوریای اینستاگرامش و اینها که میذاشت در از تحت فشار بودن خود و خانوادهش صحبت کرده بود، اما اینکه کار به جایی کشیده بوده که ممنوع خروجی وجود داشته و ممنوع خروجی بوده که منجر به این شده که یک هواپیمای مسافربری، باز تاکید میکنم هواپیمای ماهانر، از تهران به مقصد دبی میرفته که در کیش به زمین نشسته و همسر و فرزند علی دایی رو به زور از اون خارج کرده.
رسانه‌های حکومتی ایران بعد از ظهر دوشنبه از بازگردانده شدن هواپیمای حامل همسر و فرزند علی دایی از دبی و فرود آمدن اون در کیش توسط ماموران امنیتی به منظور خارج کردن اونها خانواده علی دایی از اون خبر دادن و این به سرعت به سرخط رسانه‌ها در جهان بدل شده. علی دایی خودش به خبرگزاری ایسنا گفته که، البته علی دایی آقای گل تاریخ فوتبال ایران، گفته که چیزهایی در زندگیم میبینم که باورش برایم خیلی سخت است. از دبی این همه مسافر را برگرداندن تا همسر و دختر من را پیاده کنند. اگر مشکلی بوده چرا آنها را بازداشت نکردند؟ اگر مشکلی نبوده چرا آنها را برگرداندند؟ این موضوعات را به گفته علی دایی شما، خطاب به ایسنا، شما باید پرسجو کنید، ما که جوابی نمیگیریم. و بریم و بشنویم در مورد آنچه که اکنون به سرخط رسانه‌ها در جهان بدل شده از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
ماجرا البته عجیب نیست در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در 2 دهه اخیر، مخصوصا از اینجور اتفاقات زیاد اتفاق افتاده، منتها در نوع خودش منحصر به فرد یا شاید بگیم کم سابقه است، حتی اگر بی سابقه نباشه. ببینید، ساختار امنیتی جمهوری اسلامی از ابتدا ساختار فرقه‌ای و استبدادی بوده، منتها برای اینکه متوجه بشید که در همین ساختار چه بلایی سر خودش آورده و در نوع خودش چقدر اوضاع خرابتر شده، براتون داستانی رو تعریف میکنم از خاطرات رهبران نسل اول جمهوری اسلامی. در زمانی که آقای بنی صدر رئیس جمهور اول جمهوری اسلامی دچار مشکل شد و قهر کرد و برکنارش کردند و میخواست مخفیانه از ایران خارج بشه، گفته میشه که همسر آقای بنی صدر رو همینطور گروگان گرفتن، در واقع به عنوان عامل فشار. و بعد مقامات وقت جمهوری اسلامی ایران به شدت با این کار مخالفت کردن و گفتن اگر ما با کسی اختلاف نظر داریم با همسرش چه کار داریم. میخوام بگم که حتی همین شکل برخورد با خودی ها هم در ساختار جمهوری اسلامی الان دیگه عوض شده و جمهوری اسلامی تباختر از اون چیزی که تصور میکنیم رفتار میکنه. روایت ضد و نقیض دیگه جای هیچ تردیدی رو باقی نمیگذاره که همسر و دختر آقای علی دایی در واقع نوعی گروگان سیاسی هستن. درست اونها در نوع خودشون مخالفت کردن، ولی خیلی واضح هست این خشم جمهوری اسلامی است، نه فقط از آقای دایی، از سلبریتی ها، از چهرهای شاخصی که منافع رو انتخاب نکردن و به سمت مردم اومدن. و خب این خشم رو طوری داره تخلیه میکنه که دیگه هیچ خط قرمزی نداره و برای تسلیم کردن اونها در واقع هر کاری که بتونه انجام میده، ولو برگرداندن یک هواپیما از نیمه راه و در واقع نوعی گروگان گرفتن همسر و دختر یک شهر مشهور.
به جز این مسئله، خبرگزاری تسنیم میگه همسر علی دایی در یک اقدام غیر قانونی موفق به رفع ممنوع الخروجی خود شده. چگونه شخصی میتونه رفع ممنوع الخروجی خودش رو به طریقه غیر قانونی انجام بده و همزمان گذرنامش رو بگذاره روی دیسک و اونها بهش اجازه خروج بدن؟
ببینید آنچه که دقیقاً اتفاق افتاده رو ما نمیدونیم، ولی میتونیم حدس و گمان بزنیم بر مبنای ساختاری که وجود داره. از حدود سال 1988 که سازمان اطلاعات سپاه رسما تشکیل شد، قبلش اطلاعات سپاه بود، به دستور آقای خامنه‌ای اطلاعات مرز و گذرنامه در اختیار سازمان اطلاعات سپاه هم قرار گرفت و بعداً او هم تصمیم گیرنده شد. بر اساس مصوبه‌ای که چند سال بعد مجلس گذاشت و سازمان اطلاعات سپاه رو به رسمیت شناخت، دست این نهاد در بخش‌های دیگری هم باز شد. تا قبل از 88 مرز و گذرنامه، خروج و مسائل امنیتی کلا در اختیار وزارت اطلاعات بود. البته بخش قضایی و حقوقیش، یعنی اونجایی که مردم از هم شکایت داشتن، طبیعتا در اختیار ناجا و نیروی انتظامی بود که متولی رسمی مرزهای جمهوری اسلامی ایران هست. من چیزی که میتونم حدس بزنم اینجا جایی است که در واقع موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی اتفاق افتاده. منطقا نیروی انتظامی، یعنی بیت رسمی که همسرای دایی به دخترشون رد شده، نمیتونستن مانع بشن به این خاطر که او ممنوع خروج نبوده. بنابراین این روایت مقامات قضایی یا رسانه‌های نزدیک به سپاه که ممنوع خروج بوده حتما دروغه. اگر او ممنوع خروج بود، حتما در همون گیت ناجا مهر خروج رو به او نمی‌دادن و اجازه خروج پیدا نمی‌کرد. برای این اتفاقی است که بعداً افتاده. منطقاً وزارت اطلاعات هم نمی‌تونسته، یا حداقل یکی از این دو نهاد، یا وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه که در اون لحظه بازیگر بوده، مشکلی نداشته. اما ظاهراً نهاد دوم یا بخش دیگری از نهاد اطلاعاتی بعداً وارد ماجرا شده. تاکید می‌کنیم حدس و گمان هست. یکی از دلایلی که ما می‌بینیم در اخبار می‌بینیم که شورای امنیت کشور مصوبه داده، هم این هم احتمالاً ناشی از این هست. یعنی یک دستگاه اطلاعاتی بعداً متوجه شده و بعد برای اینکه بتونه هواپیما رو برگردونه، طبیعتاً نیاز به اجازه مقامات بالاتر داشته برای اینکه جلوگیری کنه از یک بحران مثلا علیه خودش، و احتمالاً اجازه وزیر کشور یا مثلا قائم مقام او یا کسی که امضا می‌کنه در دبیرخانه شورای امنیت کشور رو گرفته، نه شورای امنیت ملی رو. من فکر می‌کنم این رو ما می‌تونیم جزئی از موازی‌کاری نهادهای امنیتی کشور بدونیم، جزئی از بازی رهبر جمهوری اسلامی برای به خط کردن نهادهای امنیتی به نفع مصالح خودش.
آقای مهدوی آزاد، تسنیم میگه که مقصد نهایی همسر علی دایی آمریکا بوده، هرچند که علی دایی میگه قرار بوده برن به دبی و هفته بعد از اون برگردن. سوالی که از شما هست اینه که مگر نه اینکه مقامات مختلف جمهوری اسلامی بر این باورند که هر کس راضی نیست جمع کنه بره. خب حالا تصور کنیم که یک نفر دیگه میخواسته جمع کنه بره. آیا از دیدگاه شما این تصور اکنون برای جمهوری اسلامی پیش اومده که چنین چهره هایی اگر خارج نشین بشن پر درد سرتر خواهند بود و چهره جمهوری اسلامی رو بیشتر آزار خواهند داد و خراب خواهند کرد در خارج از کشور؟
سالهاست حقوقدانان و وکلا با این ماجرا در واقع شوخی میکنن و اساسا یک طنز سیاسی شده، به این خاطر که دستگاه امنیتی و دستگاه قضایی، ساختار امنیتی قضایی استبداد، موقعی که میخواد یک هنرمند یا نویسنده یا صاحب فکر رو آزار بده، محدودش بکنه، وضعیتش کنه، براش حکم ممنوع خروجی میزنه، میگه 4-5 سال موظفی در همین ایران بمونی. و خب این شوخیه که ماندن در وطن نوعی جزا، نوعی مجازات محسوب میشه. در بعد تبلیغاتی برای حکومت بارها گفته، دست دستم شنیدید که آقا اگر مخالفت باشید برید، مخالفین معدودن. اما در بعد عملی واقعیت نیست که حکومت میدونه، حتما میدونه خودش جهنمی درست کرده. 10% جمعیت ایران در 2 دهه اخیر از ایران هجرت کردن، ملتی که 10% جمعیتش فرار کردن از اون کشور. خیلی واضح هست چه شرایط طاقت فرسایی داره، و این شرایط طاقت فرسا مسلما شرایط اقتصادی نیست. ما کشورهای فقیر زیادی رو میشناسیم که فقر در اونجا وجود داره، اما خب مردم دارن زندگی میکنن، به هر حال همه در حال فرار نیستن. مجموعاً میخوام بگم ساختار از همه امکانات و ابزارهاش استفاده میکنه برای فشار آوردن به هر کسی که میتونه مخالفت بکنه و صداش رو دیگران میشنوند. یعنی اگر مثلا به فرض آقای دایی به غیر از مغازش و همسر دخترش کار دیگه هم میتونست بکنه، احتمالاً میکرد. اگر مثلا یه موتور هم داشت، احتمال داشت موتورش هم آتیش بزنه. اینو به طنز دارم میگم، به شوخی. منظورم این هستش که حد یقفی نداره ساختار امنیتی، از هر ابزاری استفاده میکنه. اغلب ابزارهاش هم نه تنها غیر قانونی هستن، بلکه غیر اخلاقی هستن. و خب این سرنوشت تلخ حکومتی است که ادعا میکرد اومده مکارم اخلاقی رو اجرا بکنه، اومده بود دنیا و آخرت مردم رو آباد بکنه، ولی آخرش به جایی رسیده که بدیهی ترین اصول اخلاقی، اینی که مزاحم خانواده های یک فعال سیاسی نشید، هم اعتنا نمیکنه و پایبند نیست.
تغییر مسیر هواپیما از دبی به کیش با هدف خارج کردن همسر و دختر علی دایی، ستاره فوتبال ایران، خبری که به سرخط خبر رسانه‌های جهان بدل شده است. از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، با گسترش دامنه اعتصاب کارکنان پتروشیمی آبادان، فعالیت این واحد روز دوشنبه 5 دی ماه متوقف شد. بر اساس این گزارش شماری از کارکنان پتروشیمی آبادان در اعتراض به نامه‌های تهدیدآمیز و اخطارهایی که به دلیل شرکتشان در تجمع‌های اعتراضی پیشین دریافت کرده بودند، روز یکشنبه به صورت پراکنده دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. اما با پیوستن سایر کارکنان به این حرکت اعتراضی در روز دوشنبه، فعالیت این مجتمع به طور کامل متوقف شد. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا:
در صورتی که طبق آخرین سخنان قدرت پول ملی کشور، این رو یکی از نمایندگان تهران مطرح کرد، آقای عزت‌خواه، از کشور جنگ زده سوریه 8 برابر کمتره، یا هزینه صنعت برق بسیار بیشتر از فایدهش هست، یا همچنین مسئله‌ای که اتفاقا سال پیش سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی مطرح کرد در گزارش بسیار مهمش، که در اون گفت تا 3 سال آینده در آستانه ورشکستگی و تا 2 سال بعد از اون ورشکسته خواهد شد. با این فضا ما با تظاهرات و اعتراضات گسترده پایدار و به شکل واقعا قرن 21 مواجه هستیم که جمهوری اسلامی هیچ راه حلی نداره برای مقابله با این، بجز اینی که بخواد سرکوب بکنه با این پیشفرض که این مسیر انقلابی مردم ایران برای برانداختن جمهوری اسلامی به نتیجه نخواهد رسید. به خاطر همین هم هستش که خانواده علی دایی رو در فراز آسمان ایران برمیگردونن، به خاطر اینه که چرا میخواسته از ایران خارج بشه به شکل قانونی. برای همین هستش که جوانان ایران رو اعدام میکنن بدون دلیل و برهان. همه اینها به خاطر اینه که جمهوری اسلامی فقط یک راه داره و اون هم سرکوب، برای تحت تاثیر قرار دادن مقامات غربی. در کشوری که بیش از 60% بودجه خودش رو از فروش نفت خام و مشخصا هم محصولات نفتی مثل محصولات پتروشیمی به دست میاره، به خصوص در منطقه، میدونید که جمهوری اسلامی یکی از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی هست و بسیار مهمه، یعنی در غرب بهش میگن سکتور وایتال، یعنی سکتوری که زندگی رو در به اون معطوف میکنه. تحسن و اعتصاب در پتروشیمی توسط کارگران پتروشیمی و تهدید اون توسط جمهوری اسلامی نشان دهنده روند شکنندگی و فروپاشی حکومته، و چون هیچ راهی هم نداره جز سرکوب، قطعاً با این جور تهدیدها میخوان فشار رو بیشتر بکنن، ولی به گمان من در میان مدت موفق نخواهند شد، در کوتاه مدت شاید، چون به هر حال کسانی که باید کار رو جلو ببرن و جمهوری اسلامی به پتروشیمی نیازمنده برای اینکه بتونه حقوق سرکوبگران خودش رو پرداخت بکنه، همون کارگرانی هستن که تحسن میکنن. ایرانیان معروفن که از نظر تمدنی از نوعی شکیبایی و صبر تمدنی برخوردارن. وقتی این صبر لبریز باشه، مثل چیزی که اتفاقی که امروز افتاده در سرتاسر ایران و کارگران پتروشیمی یکی از اون گروه ها هستند، قطعا نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی به آخر خط رسید.
آقای گلریز، از سوی دیگه محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هم روز دوشنبه گفته که شکایت خانواده امینی به هیئت پزشکی برای کارشناسی ارجاع شده و تا کنون کارشناسان هیئت پزشکی نظر نهایی خودشون را اعلام نکردن. از دیدگاه شما چگونه ممکنه که بیش از 100 روز از این پرونده و این ماجرا گذشته باشه و هنوز نتونن اعلام کنن که نظر نهاییشون چه هست؟
خیلی دلیل مشخصی داره و اتفاقا به داخل ایران بر نمیگرده، بلکه به خارج از ایران برمیگرده. ببینید، پایه اصلی استدلال کشورهای آزاد یا چیزی که به نام غرب در ایران شناخته میشه، یا حتی گسترده تر از اون، سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، کمیته حقیقت‌یابی رو که در حال حاضر در حال تحقیقات هست در خصوص کشته شدگان، پایه اصلی همه اینها برمیگرده به تحقیقات منصفانه و بی‌طرفانه نسبت به کشته شدن مهسا ژینا امینی. و نتایج این بسیار مهمه، به خاطر اینی که میتونه اون وقت پایه‌گذار تحریم‌های گسترده‌تری باشه که ما یک مقداریش رو در امریکا و در اروپا مشاهده می‌کنیم. به خاطر همینه که جمهوری اسلامی به گمان من هیچ وقت نتایج این تحقیقات رو اعلام نخواهد کرد، به دو دلیل مشخص. یکی اینه که هیچ وقت نمیتونه منصفانه تحقیقات شفاف نشون بده که چه اتفاقی افتاده، چون همه متوجه هستن که چه اتفاقی افتاده. این مهسا امینی کشته شده توسط مقامات جمهوری اسلامی. و مسئله بعدیش هم به این برمیگرده که اگر این تحقیقات منتشر بشه، بهترین حربه خواهد بود در دست سازمان‌های حقوق بشری، در دست کشورهای آزاد که از این طریق فشارها رو فزاینده بیشتر بکنن. از این جهت هیچ نوع به نظر من شک و تردیدی نمیشه داشت که جمهوری اسلامی که یک نظام ایدئولوژیک توتالیتر هست، قطعاً این تحقیقات رو منتشر نخواهد کرد. همون جور که چطور تونستن در کمتر از 30 روز، در صورتی که هنوز بر مورد مرگ ژینا به نتیجه نرسیدن، نتونستن این رو منتشر بکنن از ترس، ولی به این نتیجه رسیدن که جوانان ایران محاربه انجام دادن، بر علیه خدا و الله جنگیدن و از این طریق حکم اعدامشون رو صادر کردن و متاسفانه تعدادی هم تا الان اعدام کردن. این نشون دهنده اینه که همه چیز در ایران سیاسی است، همه چیز توسط جمهوری اسلامی با نگاه سیاسی دیده میشه و بسیار بسیار از تحقیقات در خصوص مهسا ژینا امینی و کشته شدن اون میترسن.
آقای گلریز، در نهایت شما چشم‌انداز این اعتراضات و اعتصابات در ایران رو و همچنین ادامه کار اپوزیسیون رو چگونه میبینید و تحلیل میکنید؟
هر روز به رویش نیروهایی که به مردم نزدیک میشن اضافه میشه. این رو در این روند ما میتونیم ببینید و ریزش در درون حکومت، چه افرادی که قبلا التزام داشتن یا حتی افرادی که از نظر ایدئولوژیک نگاه میکردن و الان نگاه دیگری رو دارن، هم در حال افزایشه. این رویش از یک طرف توسط ملت و ریزش از طرف هرم قدرت حکومت، یک خلأ قدرتی به وجود میاره که در درون این خلأ قدرت تحول به نفع مردم ایران در نهایت رقم خواهد خورد. سرعت و حدت و شدتش بستگی به تلاش‌های داخل ایران و خارج از ایران و کمک یه مقداری هم کشورهای آزاد برای همسو شدن با مردم ایران و فشار روی جمهوری اسلامی رو افزایش دادن بستگی داره. هیچ شخصیتی که منصفانه نگاه بکنه در این سالها، همونجوری که نمیتونه به زنان ایران خورده بگیره در مورد تلاش‌هاشون، نمیتونه و نباید هم به چیزی به نام اپوزیسیون که فقط هزینه دادن انقدر بی‌انصافی بکنه و از یک موضع بالاتر بخواد امر و نهی بکنه که چرا با هم به اصطلاح متحد نیستیم. اتحاد در یک کشوری که به دنبال تکثره کار بسیار بسیار دشواریه، چون در یک شخص یا یک گروه نمیشه این رو کاملا خلاصه کرد. به خاطر همین باید به نوعی همبستگی گفتمانی رسید که به نظر من امروز این به وجود اومده در شعار زن زندگی آزادی.
از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
سخنگوی قوه قضاییه میگه با کسی تعارف نداریم، طبق قرآن عمل میکنیم. شما در واقع دارید قرآن سرنیزه میکنید مثل اصل جاهلیت.
سوالی دارم از ملاها، کجای قرآن نوشته شده ملت شما را نخواستن فرمان آتش به اختیار بدید؟ یعنی هر کاری دلتون میخواد با اونا بکنید و اونها را بکشید، باید ما را خواسته باشند.
خامنه ای، تو رفتنی من ماندنی، من ریشه دارم.
00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. و بشنوید که پس از آن که کشته شدن سوها اعتباری، دختر بچه 12 ساله هرمزگانی، بر اثر تیراندازی ماموران در جاده در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد، مقام انتظامی استان هرمزگان روز دوشنبه در این مورد توضیحاتی ارائه کرد. مهران مشفق، جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان، در گفتگو با ایسنا ضمن ابراز نگرانی از بازتاب این خبر در رسانه‌های غیر وابسته به جمهوری اسلامی، مرگ این کودک را به عدم تمکین راننده یک دستگاه خودرو پژو پارس با شیشه دودی به دستور ایست ماموران پلیس مرتبط دانسته. رادیو فردا در این باره با مسعود کاظمی، روزنامه نگاری که تحولات مرتبط با کشته شدن این کودک 12 ساله را پیگیری کرده، گفتگو کرده ایم. بشنویم درباره کشته شدن سوها اعتباری.
ببینید، در مورد سوها اعتباری، اتفاقی که افتاده، خبری که از صبح امروز توسط رسانه‌های محلی استان هرمزگان منتشر شد، مبنی بر این بود که یک دختر 12 ساله در خودروی خانوادگیشون هدف گلوله مأمورین قرار گرفته و کشته شده. بعد که این خبر رو ما دنبال کردیم، من سعی کردم که با همون منابع محلی در تماس باشم، جزئیات بیشتری به دست آوردیم. اینکه سوها همراه برادر 20 و چند ساله همش مادرش و خواهرش داخل خودرو بوده، به خرید رفته بودن و داشتن از خرید برمیگشتن. یک خودروی بدون پلاک اینها رو تعقیب میکنه، بهشون ایست میده، ولی خب از اونجایی که خودرو پلاک نداشته و در اون منطقه با توجه به سوابقی که وجود داره یک همچین اتفاقاتی افتاده که خودروهای فاقد پلاک اغلب از بین مامورین امنیتی، مامورین سپاه و مامورین نیروی انتظامی برای اخذ رشوه یا ایجاد مزاحمت جهت اخذ رشوه فعالیت میکردن در سابقه اون منطقه وجود داره، اینها نمیستن و مامورین ماشین رو به گلوله میبندن. حتی طبق روایت محلی ها از خودرو پیاده میشن افرادی که در اون خودرو هستن، اما باز هم تیراندازی قطع نمیشه و در نتیجه سوها هدف گلوله قرار میگیره. ببینیم همون مامورین، همون ماش خودروی بدون پلاکی که مامورین داخلش بودن، سوها رو به بیمارستان میرسونن، اما اصلا قبل از اینکه وارد اتاق جراحی بشه جون خودش رو از دست میده. خب بلافاصله خبر نیمه شب در منطقه میپیچه، ظاهرا تا صبح تعداد زیادی از اهالی منطقه به بیمارستان میان، بیمارستان جو امنیتی خیلی شدیدی پیدا میکنه، سعی میکنن که مراجعین رو مانع از حضورشون بشن و اونها رو بیرون بکنن از اونجا، اما در نهایت فکر میکنم حدود ساعت 4 و 5 صبح دیگه به خانواده اطلاع میدن که سوها جان خودش رو از دست داده. نکتهش اینه که پدر سوها همراهشون نبوده و بعد رسانه‌های حکومتی یک ویدیویی از پدر سوها منتشر کردن که خب قتل دختر من، کشته شدنش هیچ ربطی به اعتراضات نداره، در صورتی که کسی هم ادعایی نکرده بود که به اعتراضات ربط داره. یک خانواده‌ای رفته بودن برای خرید، مأمورها به رویش اونها آتش می‌گشایند و تیراندازی می‌کنند.
آقای کاظمی، این روایت حکومت از قاچاق مواد مخدر در این مسیر چه بوده؟
دقیقاً اطلاعیه‌ای که معاون انتظامی استان هرمزگان منتشر می‌کنه اعلام می‌کنه که مأمورین مشکوک شدن به این خودرو به عنوان حمل مواد مخدر. خب استان هرمزگان و این منطقه‌ای که درش این اتفاق افتاده نه مبدأ قاچاق مواد مخدره و نه مسیر ترانزیت. مواد مخدر از شرق کشور وارد میشه و مسیر ترانزیتش هم میاد از استان کرمان عبور میکنه. اصلا این چیزی که مسئولین دارن اعلام میکنن، مسئولین انتظامی، در امر کم سابقه ای در اون منطقه به نظر میرسه که این حربه ای برای لاپوشانی جنایتی که رخ داده.
آقای کاظمی، بسیاری بر این عقیده هستند که روایات مختلف جمهوری اسلامی از کشته شدن افراد در این ماه‌های اخیر به ویژه از ژینا امینی گرفته تا کیان پیرفلک و دیگر اطفال همگی به نوعی با اصل ماجرایی که رخ داده متفاوته. شما فکر می‌کنید این روایت‌های متفاوت رو چگونه باید تحلیل کرد؟
ببینید در صد و اندی روز گذشته از روزی که خبر کشته شدن مهسا ژینا امینی اعلام شده، به گزارش سازمان حقوق بشر ایران حدود 500 نفر کشته شدن در رابطه با اعتراضات، حالا سوها که خارج از اون پروسه اعتراضات. اما روایت حکومت در مورد همه کشته شدگان یک روایت تقریبا مشترک جعلی با المان‌های مشترکه، یعنی بیماری زمینه‌ای، سقوط از ارتفاع، خودکشی اتفاق یا کشته شدن توسط تروریست‌ها. حالا تروریست‌هایی که معلوم کیان، حتی یک نفر نبوده که بیان معرفی کنن که این که ما گفتیم عاملش تروریست‌ها بودن، این تروریست‌ها کیان. یک نفر بازداشت شده، محاکمه شده. حکومت نکتهش اینه که در طول صد و اندی روز گذشته مسئولیت هیچ اتفاقی که در این کشور افتاده و به طور خاص قتل‌هایی که رخ داده و کشتاری که رخ داده رو نپذیرفته و برای هر کدومشون یک روایت جعلی اختراع کرده، یک روایت جعلی بیان کرده، در حدی که نمایندگان مجلس میان اعلام میکنن که حتی ما از تفنگ ساچمه‌ای هم نیروهامون اغلب استفاده نکردن. این روند قطعا قابل استمرار نیست. مردم که نمیپذیرن، حداقل اکثریت مردم این روایت رو نمیپذیرن. به نظر میرسه که بیان این روایت ها برای اقلیت طرفدار حکومته که فکر میکنم کم کم اونها هم به این روایت ها تشکیک بکنن. مگر میشود 500 نفر کشته بشن، در یکیشون هم حکومت نقشی نداشته باشه، همه هم یا اتفاق بوده یا به کمک تروریست ها. در مورد سوها هم دوباره دارن یک روایت جعلی رو مطرح میکنن که اصل جنایت رو بپوشونن، اما به نظر میرسه که این حنا دیگه رنگی نداره.
دختره که 12 ساله دیگری به ضرب گلوله ماموران امنیتی در اتومبیل شخصی خانواده این بار در هرمزگان کشته شد. از مسعود کاظمی روزنامه نگار میشنیدیم که ساکن ترکیه است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
هرچند کمبود دارو به خودی خود یک مشکل جدی در جامعه است، اما روبرو شدن بیماران روحی روانی با چنین کمبودی آثار جبران ناپذیری بر خانواده و طبعاً بر جامعه نیز می‌گذرد. این وضعیتی است که مسئله کمبود دارو در شرایط فعلی در ایران ایجاد کرده است. بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
مجید صادقی، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نسبت به کمبود داروهای روانپزشکی در ایران هشدار داد. آقای صادقی در نامه‌ای خود که متن آن روز دوشنبه 5 دی در رسانه‌های ایران منتشر شد، نوشته است کمبود داروهای مرتبط با حوزه روانپزشکی در کشور جمعیت بزرگی را که نیازمند این داروها هستند با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. او هشدار داد قطع مصرف و حتی تغییر ناگزیر این داروها برای بیماران تبعاتی بسیار ناگوار دارد و بیماران را با خطر بازگشت علایم شدید بیماری روبرو می کند. این مقام صنفی تاکید کرده که مکاتبات رسمی و پیگیری های غیر رسمی مکرر این انجمن با مسئولان جمهوری اسلامی از حجم این معضلات نکاهیده و با روند و عملکرد کنونی چشمانداز روشنی در پیش نیست. دکتر طاهر زندی، روانشناس ساکن آمریکا، در مورد تأثیرات منفی و جبران ناپذیر کمبود داروهای بیماران روحی روانی به رادیو فردا چنین میگوید.
یادداشتی که آقای دکتر صادقی به رئیس جمهور دولت اسلامی نوشت فقط نمونه ایست از گفتمانی که اکثر روانشناسان و روان پزشکان و پزشکان ایرانی در مورد کمبود داروهای روانی در سالهای اخیر داشتند. همکاران ارجمند در ایران همیشه پیگیر مسائل روانشناختی بیمارانشان بودن، ولی طرف مقابل که این گروه جمهوری اسلامی باشه در این گفتمان شرکتی نداره و به خاطر این هستش که اصلا آگاهی به مسائل روانی نداره. و وقتی که اگر فکر بکنیم دولتی که اولویت سرکوب کردن مردم خودش باشه، دیگه اهمیتی به احتیاجات روانی مردم نمیده، همینطور که به احتیاجات دیگه مردم اهمیتی نداده. عرض کنم که کمبود داروهای روانی از چند طریق زندگی بیماران روانی رو به هم میزنه و مهمتر از اون شاید اینه که زندگی خانواده های ایرانی را به هم میزنه، به خاطر اینکه بیمار روانی در داخل خانواده است و این معضل باعث میشه که همه چیز به هم بریزه و ناراحتی ها بیشتر از پیش بشه. اولین مسئله که پیش میاد اینه که بیمارانی که داروهاشون رو ندارن بخورن، خانواده ها دچار سردرگمی میشن، از این داروخانه به اون داروخانه باید برن، ناراحتی ها استرابیا بیشتر میشه. بیمارانی که از اسکیزوفرنیک یا شیزوفرنیک رنج میبرن، بدون داروهاشون دوباره توهماتشون بالا میره و بیماران مراقبت بیشتری لازم خواهند داشت و افسرده تر میشن و استرابادشون بالا میره. این تشویش ها باعث میشه که افراد و خانواده ها دنبال این بگردن که چه بکنن. بیماران مدتی برای تسکین موقت عوارض روانیشون شروع به مصرف داروهای غیر مجاز و بدون تجویز میکنن که اون خودش خیلی خطرناکه، بدن مشکلات ادیکشن ایجاد میکنه براشون و قرصهای خواب‌آور رو میخورن که این خودش یکی از بزرگترین معضلات داره در ایران میشه و این افسردگی رو بالا میبره و مشکلات عدیده بیشتری در زندگی بیمار روانی ایجاد میکنه.
چند هفته پیش حسن رفیعی، نایب رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، اعلام کرده بود که وضعیت سلامت روانی اجتماعی مردم در این روزها به قهقرا رفته است. او وقوع اعتراضات سراسری در ایران را نیز عاملی برای تشدید اختلالات روانی در ایران دانست و گفت که بر اساس تحقیقات انجام شده قبل از سال 88 حدود 23% مردم ایران مشکوک به اختلال روانی بودند، اما پس از حوادث آن سال این رقم به 34% رسید و اکنون این رقم احتمالاً بسیار بالاتر از آن حد است. کمبود داروهای روانپزشکی در ایران در حالی رخ می‌دهد که افزایش بی سابقه قیمت دلار به کمبود همه داروها به طور کلی دامن زده است. این در حالی است که حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، ماه گذشته در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران وعده حل مشکل کمبود برخی داروها را ظرف یک هفته داد.
آخر هفته میاد، خب عدد بزرگیه دیگه. عدد رو ما آوردیم که بازار یه مقدار آروم بگیره. ما احساسمون البته این بود که با این مقداری که میاد کفایت رو بده. حجم خوبیه این، اگر بیاد در بازار تزریق بشه در کنار تولید داخلی که در گزارش پخش کردی سه شیفت داره تولید میشه. بله. واقعا ظرفیت داره میره بالا. به هر حال الان همه زنجیره تامین دارو شرکت‌های تولید کننده این صدا رو شنیدن که باید این کارو بکنن، تمام قد دارن تولید رو انجام میدن. ما دولی هم مشکل نداشت، ما دولی موجود بود، زمان بین تولید و عرضه ذره زیاد بود از لحظه در واقع تولید تا تولید محصول نهایی و عرضش این زمان برد.
در این میان همایون سامیه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به افزایش نرخ برابری دلار اشاره کرد و گفت که این موضوع باعث تشدید روند افزایش قیمت بسیاری از کالاهای ضروری از جمله دارو خواهد شد. او همچنین افزود افزایش قیمت دلار و اجرا نشدن مناسب برنامه حذف ارز ترجیحی باعث به مشکل خوردن شرکت‌های دارویی در واردات مواد اولیه و کاهش تولید دارو شده است. در حالی که قیمت دلار همچنان بالای مرز 40,000 تومان در حال افزایش است، عباس عبدی تحلیلگر سیاسی روز دوشنبه گفت پیش بینی دلار 285,000 تومانی در سال 1406 غیر واقعی نیست. رسانه‌های داخل ایران از کمبود 700 قلم دارو در داروخانه‌ها خبر می‌دهند. مقامات جمهوری اسلامی پیش از این به جای اشاره به افزایش بهای دلار، کمبود اقلام دارویی را به تحریم‌ها ربط می‌دادند. ولی کشورهای اروپایی و ایالات متحده بارها اعلام کردند تحریم‌ها شامل اقلام دارویی نمی‌شود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و فریبرز غریب نگاهی داشته به درخواست استیضاح حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
به گزارش برخی از رسانه‌های حکومتی، طرح استیضاح حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان با بیش از 50 امضا به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه شد. برخی از کارشناسان حمایت سجادی از کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از شکست تحقیرآمیز 6-2 برابر انگلیس و باخت حیثیتی به آمریکا را یکی از دلایل اصلی استیضاح می‌دانند.
ولی خب الحمدلله بعد از بازی انگلیس بچه‌ها خوب زود خودشون متوجه شدن و بله بعد بالاخره به نظرم باید تشکر کرد از کادر فنی و مدیریت آقای کیروش. دیگه الان جزء وظایفمون حمایت هست، منتها بدون دخالت در کار تخصصی فدراسیون، ولی هر حمایت و نظارتی که از دستمون بر بیاد در خدمتشون هستیم و امیدوارم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته تثبیت بشه و بتونیم مثلا توی 4-5 روز یا یه هفته آینده زمان رو از دست ندیم و انشالله ایشون بتونه برنامه‌ریزی بکنه برای جام ملت‌ها.
ابراهیم قاسم‌پور بازیکن پیشین تیم ملی و یکی از اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال هم روز گذشته در یکی از برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با استخدام دوباره کارلوس کیروش اینگونه دست به افشاگری زد.
مربیای نام برده میشد که جزء گزینا هستن، از جمله خود آقای کیروش که باز کمیته فنی مخالفه اومدن آقای کیروش بودن. که حالا من سوالم اینجا از اعضای هیئت رئیسه است، مثلا از آقای اصولی که واقعا اصول زیر پا گذاشتن اونجا مخالفت کردن با برداشتن آقای اسکوچیش. بعد از اومدن آقای تاج من سوالم اینه که چه اتفاقی رخ داد که شما موافقت کردین با برداشتن آقای اسکوچیش و اومدن آقای کیروش.
اما بزرگترین گاف حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان به زعم مجلسی‌ها جایی بود که او در گرماگرم بازی‌های جام جهانی در یک مصاحبه جنجالی خواسته یا ناخواسته دست مقامات امنیتی جمهوری اسلامی برای اعزام لیدرهای حکومتی به قطر جهت کنترل تماشاگران ایرانی را اینگونه رو کرد.
حتی از بازی‌های داخل ایران جو استادیوم بهتر کنترل شد.
از اول تا آخر سرمشوق ها یا به قول خودمون لیدر ها خوب تشویق کردن، با اینکه الان ما برای لیدر ها اونجا یه مشکل کوچولو داریم. جایی که سازمان یافته از سوی قطر هم معرفی شده برای افرادی که میخوان اسکان پیدا بکنن، فدراسیون فوتبال هماهنگ کرده، اجاره کرده، در اختیار لیدر هامون قرار داده، جمعشون هم بالای 100 نفره. این عزیزان جایی که الان اسکان پیدا کردن حالت هتل آپارتمان داره، نزدیکش استادیومه، بعد روزایی که مسابقه هست در استادیوم تدابیر امنیتی میگذارن 3 کیلومتر فاصله. از 3 کیلومتری محل اقامت لیدرها ماشین آب و تغذیه و غذاشون به مشکل برمیخوره.
حمید سجادی قرار است هفته آینده برای پاسخ به نمایندگان به مجلس برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب ما، از قافله تبادل افکار با میلیون ها شنونده دیگر رادیو فردا عقب نمانید. 00420221122112 و 13 برای همین در اختیار شماست. خاموش نمانید، دیدگاه های خودتون رو به هر صورتی که براتون ممکنه مطرح کنید. تازه ترین خبرها را از هر ساعت در میانه اون موسیقی رادیو فردا و رأس ساعت 7 بامداد صبحانه با خبر ما را از دست ندهید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند و خدا نگهدار تک تک شما.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.